سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. من دلارام هستم از استودیو صداهای همراه با بخش دیگری از برنامه‌های نیکروان از سری پادکست‌های موفقیت در خدمت شما هستم. با ما همراه باشید. ابعاد مهم زندگی همه ما بعد رابطه است. مهمترین بعد یک رابطه سالم و درست انتخاب اولی است. فردی که دارای سلامت روان باشه. اینکه ما چه کسی رو به عنوان پارتنر انتخاب میکنیم و باهاش پیش میریم. همونطور که احتمالاً شما هم شنیدید، ارتباط با افراد دچار اختلال شخصیت یکی از اشتباه ترین روابط میتونه باشه. حالا چرا ما با وجود اینکه میدونیم ارتباط با این افراد ارتباط درستی نیست، گاهی دچار اینجور روابط میشیم؟ خیلی وقتها اینطور اتفاق میفته که فرد طرف مقابلش رو ملاقات میکنه و در همون برخورد اول شیفته بعضی از خصوصیات ظاهری، اخلاقی، شخصیتیش میشه، مثل زیبایی، فریبندگی، رفتار خوشایند اون فرد. اما به تدریج که رابطهش رو نزدیک و نزدیکتر میشه، مشکلات شخصیتی فرد خودش رو به نمایش میذاره و تازه طرف مقابلش متوجه عادات و تمایلات ناخوشایندی در اون فرد میشه که در برخورد اول متوجهش نشده بود. مثلا اینکه طرف مقابل نیاز داره که همیشه فرد بهش توجه داشته باشه، یا اینکه فرد یک شخصیت کنترلگر یا شکاک داشته باشه، یا طرف مقابل منزوی و غیر اجتماعی باشه، سودجو و فریبکار باشه، یا یک فرد خشک و خیلی منضبط و فاقد حس شوخ طبعی باشه. اون وقته که روز به روز در رابطه با طرف مقابل احساس ناکامی و ناامنی بیشتری رو تجربه میکنه. اون فردی که در ابتدا عاشق و شیفتش بود، الان در موردش فکر میکنه که چطور تونستم در همون برخورد اول عاشقش بشم؟ چرا عاشق همچین فرد عجیب و غریبی شدم؟ آیا اون اصلا متوجه هست که رفتارش چه تأثیری روی من داره؟ اصلا امیدی به تغییرش هست؟ اگر چنین جریاناتی برای شما آشنا به نظر میرسه، اگر با فردی که رفتاراش به صورت مکرر شما را آزار میده رابطه عاطفی دارید، احتمال داره فردی رو وارد زندگی خودتون کرده باشید که دچار اختلال شخصیته. همچنین ممکنه در گذشتتون هم مواردی از این قبیل وجود داشته باشه و این بار دوم یا چندم باشه که شما عاشق فردی منزوی، غیر عادی، خطرناک یا یک فرد وابسته میشید. با نگاهی به گذشته خودتون احتمالاً شما شباهت‌های هشدار دهنده‌ای رو میان افرادی که عاشقشون شدید پیدا می‌کنید و از خودتون می‌پرسید که چرا باید به قول معروف از یک سوراخ دو بار یا حتی بیشتر گزیده بشید. در ادامه این پادکست ما به این پرسش پاسخ خواهیم داد. در حال حاضر فقط خوبه که بدونید یک فرد دچار اختلال شخصیت تقریبا همیشه فردی غیر عادی و دشواره که برقراری رابطه با اون نتیجه خوشایندی نخواهد داشت. ادامه ما به دلایلی اشاره خواهیم کرد که ممکنه موجب جذب شما به سمت افراد دچار اختلال شخصیت بشه. اگر شما در گذشته آسیب زیادی از روابط عشقی خودتون دیدید، سعی کنید که صادقانه هر کدوم از این دلایلی که خدمتتون بیان می کنم رو مورد بررسی قرار بدید. اگر شما در حال حاضر هم درگیر یکی از همین نوع روابط ناخوشایند هستید، از خودتون بپرسید چه چیزی شما رو مجبور به موندن در چنین رابطه ای می کنه؟ و اگه شما هنوز چنین روابطی رو تجربه نکردید و قصد دارید که وارد این گونه روابط زیان آور نشید، شنیدن این پادکست به شما کمک خواهد کرد که با شناسایی نقاط کور خودتون قبل از شکلگیری همچین روابطی از ورود به اونها خودداری کنید. 9 دلیل اصلی که سبب جذب شما به سمت افراد دارای اختلال شخصیت میشن رو خدمتتون بیان میکنم. همراه باشید. دلیل شماره اول این میتونه باشه که به نظر میرسه در همون ابتدا برخورد اول باعث شده که شما شیفته و افسون طرف مقابل بشید. همه ما در آغاز یک رابطه، مخصوصاً رابطه با جنس مخالف، سعی می‌کنیم که به بهترین نحو عمل کنیم. در چنین مواقعی ما برای اون که فرد مزبور رو شیفته خودمون بکنیم، یک تصویر خوشایند و شسته رفته ای از خودمون به نمایش می‌ذاریم. معمولاً ناخودآگاه عادت‌های بد و قسمت‌های ناخوشایند از گذشته خودمون رو پنهان می‌کنیم. خب مسلمه طرف مقابل هم که ممکنه دارای اختلال شخصیت باشه هم در برخورد با شما همین شیوه رو در پیش می‌گیره. علاوه بر این خود ما هم نه تنها تمایل داریم که نقاط ضعف محبوب جدید خودمون رو نادیده بگیریم یا اونها رو کم اهمیت تلقی کنیم، بلکه در مقابل تمرکز خودمون رو معطوف یک یا دو ویژگی مثبت اون فرد می‌کنیم. نادیده گرفتن یا کم اهمیت انگاشتن نقاط ضعف طرف مقابل تا اونجای ادامه پیدا می‌کنه که دیگه تا به تحمل اونها رو نداشته باشیم. دلیل دوم داشتن دید تونلی می‌تونه باشه. با خودتون فکر کنید در ابتدا چه چیزی در فرد مقابل شما رو هیجان زده می‌کنه؟ در همون ابتدای آشنایی چه صفت یا رفتارهایی میتونه شما رو مجذوب اون فرد بکنه و به شما این امید رو بده که میتونید آینده خوشایندی رو با اون فرد داشته باشید؟ زیبایی چهره، بلندی قد، اندام عضلانی یا مثلا برونگرا بودن یک فرد، اینکه میتونه با داستانهای جالب خودش شما رو سرگرم بکنه. یا یک فرد ساکت و موقر و اسرارآمیزه که میتونه شما رو مشتاق شناخت بیشتر از خودش بکنه. یا حتی ممکنه طرف مقابل به شما توجه زیادی نداشته باشه و این شما رو مصر کنه که سعی کنید به هر طریقی که شده توجه اون رو به خودتون جلب بکنید. همه ما مجذوب جنبه‌های از ظاهر، شخصیت یا رفتار جنس مخالف خودمون میشیم و همزمان از دیدن جنبه‌های تأمل برانگیز اون باز می‌مونیم. اگر یک ویژگی ظاهری یا رفتار خاصی در فرد مقابل ما رو به شدت شیفته اون بکنه، این امکان وجود داره که شما دچار دید تونلی شده باشید. یعنی اینکه چون شما شیفته یک یا چند ویژگی از طرف مقابل شدید، این تمایل در شما به وجود میاد که نسبت به علائم هشدار دهنده در فرد بی‌اعتنا باشید. مثلا ممکنه شما عاشق توجه بی‌دریغ طرف مقابلتون بشید که اختلال شخصیت وابسته داره و همین مانع خواهد شد که شما متوجه بشید این فرد در آینده با چسبیدن مداوم به شما اسباب آزار و انزجار شما رو پدید میاره. یا اینکه ممکنه شما آنچنان تحت تأثیر موفقیت‌های فردی با اختلال شخصیت خودشیفته قرار بگیرید که متوجه خود بزرگ بینی اون نشید. دلیل شماره 3 میتونه به این دلیل باشه که شخص همواره به دنبال یک نوع خاص از اختلال شخصیت هست. اگر فرد در خانواده‌ای رشد یافته باشه که والدینش مخصوصاً والد جنس مخالف دچار برخی از اختلال‌های رفتاری باشه، فرد هم خودش رو ملزم می‌بینه که به گونه‌ای رفتارهای مشکل آفرین اون رو اصلاح کنه، به احتمال زیاد وقتی که می‌خواد فردی رو برای ارتباط انتخاب بکنه، در جستجوی فردیه که دارای همون اختلال رفتاری باشه که در نهایت هم باعث تباهی ارتباطش میشه. یه ضرب المثل مشهور میگه رفتاری که در آغاز از اون خوشحال میشیم ممکنه در پایان از اون نفرت داشته باشیم. بهترین کاربرد این ضرب المثل وقتیه که فردی عاشق فرد دیگه‌ای با اختلال شخصیت میشه و به زودی اون رفتاری که براش تحسین برانگیز بود تبدیل میشه به رفتاری خسته کننده که برای فرد به دام افتاده تبدیل به یک رفتار غیر قابل تحمل میشه. مثلا ظاهر غیر معمول و عادتهای عجیب یک فرد که چیزی بوده که در ابتدا برای طرف مقابلش خوشایند و جالب توجه بوده، کم کم به چیزی غیر قابل تحمل تبدیل میشه. دلیل شماره 4 میتونه این باشه که فرد نیاز داره طرف مقابلش نیازمندش باشه. این به این معنا نیست که اون فرد کم هوش یا فاقد قدرت قضاوت معقولان است، بلکه به این معنیه که فرد نیاز داره به نجات افراد محبوب خودش بپردازه. یکم در این رابطه بیشتر فکر کنید. آیا شما ناجی افراد زخم خورده و آسیب دیده هستید؟ اگه اینطوره، این نیاز از کجا سرچشمه میگیره؟ برای پاسخ به این پرسش، باید نگاهی به رفتار اجتماعی زنان و مردان داشته باشیم. معمولاً زنان به منظور بر عهده گرفتن نقش مراقبت کننده تربیت میشن. خیلی وقتها دیده میشه که زنان از دست پدران ضد اجتماعی، خودشیفته یا الکلی خودشون فرار میکنن و به سمت مردی ضد اجتماعی، خودشیفته و الکلی پناه میبرن. در واقع اونها به طور ناخودآگاه دنبال همون نقش قبلی خود یعنی مراقبت کنندگی روان میشن. در مورد مردان هم موضوع صدق میکنه. ما مردان زیادی داریم که به طور مکرر وارد رابطه با زنان وابسته میشن و این دقیقاً به خاطر اینه که اونها از نظر درونی خودشون رو مجبور به کمک و حمایت از زنان نیازمند میبینن. نکته ای که باید بهش توجه بکنید اینه که مراقبت و دلسوزی شما نسبت به افراد دارای انواع اختلال شخصیت مثل وابسته، منزوی، ضد اجتماعی، پارانویا نه تنها سودی به حال اونها نداره، بلکه خود شما رو هم درگیر یک تسلسل بیپایان مراقبت و حمایت از محبوب اصلاح نشدنی خود میکنه. بنابراین اگر شما میخواین زندگی خودتون رو وقف کمک به افراد دچار اختلال شخصیت بکنید، باید بدونید که نه تنها نتیجه ای نخواهید گرفت، بلکه کمک افراطی شما سبب میشه که اونها از به عهده گرفتن مسئولیت زندگی خودشون اجتناب کنند. دلیل شماره 5 میتونه این دلیل باشه که فرد چندان احساس ارزشمندی نکنه. این احتمال وجود داره که فرد به این دلیل مجذوب فردی خودشیفته، ضد اجتماعی یا فریبکار بشه که باور کرده لیاقت بیشتر از این رو نداره. اگر فرد فقط به خاطر فرار از تنهایی وارد ارتباط با افراد نابهنجار بشه، احتمالاً فردی وابسته به دیگرانه. معمولاً عزت نفس پایین و وابستگی به هم دیگه مربوط هستن. اگر ما عزت نفس پایینی داشته باشیم، هنگامی که وارد ارتباط با فردی میشیم، همیشه ترس از دست دادن اون فرد رو داریم همیشه ترس داریم که مبادا مورد تایید اون واقع نشیم، حتی اگر این رابطه رابطه‌ای باشه که امتیاز خاصی برای ما نداشته باشه و ما مجبور باشیم بسیاری از نیازها، آرزوها و حقوق فردی خودمون رو نادیده بگیریم. دلیل شماره 6 میتونه این باشه که فرد سعی داره تا خلأ درونی خودش رو پر کنه. افرادی هستن که در همون برخورد اول با یک فرد دارای اختلال شخصیت عاشق اون میشن و احساس میکنن که طرف مقابل دارای ویژگی خاصیه که اونها کاملا فاقد اون هستن. همه ما حداقل در برخورد اول جذب چیزی میشیم که خودمون فاقد اون هستیم. مثلا اگر شما فرد محتاط و محافظه‌کاری هستید، احتمالاً جذب فردی شجاع و ماجراجو خواهید شد. یا اگر شما فرد بسیار برونگرایی هستید، احتمال داره که عاشق فردی ساکت و محجوب بشید. چندین دهه تحقیق نشون میده که اگرچه برخی از تضادهای شخصیتی سبب جذب افراد به هم دیگه میشه، اما در نهایت اون دسته از افراد که دارای تشابه شخصیتی هستن معمولاً میتونن رابطه مطلوب و خوشایند و با دوامی داشته باشن. دلیل شماره 7 میتونه به این علت باشه که فرد در صورت قطع رابطه احساس گناه میکنه. اگه مدت زیادیه که در رابطه ناخوشایند با فردی دارای اختلال شخصیت قرار دارید، از خودتون بپرسید آیا از اینکه اون رو ترک بکنید احساس گناه یا عذاب وجدان میکنید؟ بسیاری از افراد از ترک این گونه افراد اجتناب میکنن، چرا که خودشون رو مسئول مشکلات فرد میدونند یا گمان میکنند طرف مقابل بدون اونها قادر به زندگی نیست و بنابراین ترک اونها کاری غیر اخلاقیه. اگر شما هنگامی که قصد دارید به رابطه خودتون با فردی که دارای اختلال شخصیت هست پایان بدید، دچار احساس گناه و شرمندگی میشید، مخصوصاً اگر تا حالا کار شما با اون فرد به ازدواج نکشیده، به شما توصیه میکنم حتماً با یک فرد متخصص مشاوره کنید و بیشتر از این مسئولیت بیماری روانی طرف مقابل رو به عهده نگیرید. این فرصت خوبیه برای شما که پای در راه حمایت از خودتون و تفکر منطقی بگذارید. دلیل شماره 8 این میتونه باشه که شاید مشکل کاملا مربوط به طرف مقابل شما نباشه. دلیل دیگه‌ای که ممکنه برای جذب شدن به سمت فرد دارای اختلال شخصیت باشه اینه که خود فرد هم تا حدی دچار اختلال شخصیت باشه. قبول این واقعیت میتونه تا حدی دردناک باشه، اما دردناکتر اینه که شما متوجه بشید عادت به برقراری رابطه با افراد دارای اختلال شخصیت دارید و تا حالا کاری براش نکردید. گویا برای افرادی که این عادت رو دارن، برقراری رابطه با یک فرد، حتی فردی که قادر به خوشحال کردن اونها نیست و در رابطه با اونها عذاب بسیار زیادی رو تحمل می کنن، از سلامتیشون هم واجب تره. اگر موارد فوق در مورد شما هم صدق می کنه، زمان اون رسیده که به منظور خودشناسی بیشتر حتما به یک روانشناس مراجعه کنید. و اما دلیل آخر این میتونه باشه که ارتباط با این افراد کاملا به صورت اتفاقی باشه. بعضی مواقع رابطه شما با فرد دارای اختلال شخصیت فقط به طور اتفاقی شکل میگیره و به این معنا نیست که شما همواره به دنبال چنین روابطی هستید. ممکنه شما روزگاری با فردی دارای اختلال شخصیت رابطه داشتید و حالا از خودتون میپرسید چطور چنین اتفاقی افتاد؟ من که قدرت تشخیص خوبی داشتم و آدم سالم رو از غیر سالم به آسونی تشخیص میدادم. آیا این به این معناست که من به دنبال ایجاد رابطه با افراد فاقد سلامت روان هستم؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت لزوماً نه. به یاد داشته باشید که برخی مواقع تشخیص اشکال ظریف اختلالات شخصیت در همون ابتدای رابطه بسیار دشواره. و فراموش نکنید که افراد دارای اختلال شخصیت غالباً از مهارت دلربایی زیادی در ابتدای رابطه برخوردار هستند. بنابراین ممکنه شما در ابتدای رابطه عاشق اونها بشید و مدتی بعد متعجب از این بشید که چطور از همون ابتدا متوجه علائم حاکی از عدم سلامت روانی اونها نشدید. البته لازمه به این نکته هم اشاره کنم که شناسایی افراد دچار اختلال شخصیت در نگاه اول نه تنها برای شما، حتی برای افراد متخصص در زمینه روانشناسی هم ممکنه امکان پذیر نباشه، ولی شناسایی علائم هر کدوم از اختلالات شخصیت میتونه دید کلی بهتون بده که بتونید با این شناخت و آگاهی انتخاب‌های آگاهانه تری داشته باشید. در پادکست بعد با ما همراه باشید که میخوایم به توضیح و بررسی انواع اختلالات شخصیت بپردازیم. متشکرم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. خوشحال خواهیم شد اگر نظرات و انتقاداتتون رو هم با ما در میون بگذارید. من دلارام هستم، کارشناس ارشد روانشناسی، اینجا استودیو صداهای همراه. کتابی که در این بخش ازش استفاده شد، کتاب عشق ویرانگر نوشته دکتر براد جانسون و دکتر کلی موری و همچنین ترجمه خانم‌ها زهرا حسین‌زاده و الهام شفیعی بود. امیدوارم این پادکست براتون مفید بوده باشه و بتونید با آگاهی بیشتر انتخاب‌های بهتری داشته باشید. وقتتون بخیر و شادی.